بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان در این جلسه و چند جلسه بعد از آن درباره علم حصولی است. در گفتارهای قبل درباره علم حضوری از جهات مختلف بحث کردیم. اولا حقیقت و تعریف علم حضوری و ملاک آن، و ثانیا اقسام علم حضوری انسان، و در مرحله سوم درباره حکم خطا ناپذیر بودن علم حضوری بحث و بررسی انجام گرفت. اکنون نوبت می‌رسد به علم حصولی که همونطوری که در گذشته بیان شد، در مقام تعریف علم حضوری، علم حصولی هم تعریف شد و آن این است که معلوم با واقعیت و وجودش نزد عالم حاضر نیست، نزد نفس حاضر نیست، بلکه به واسطه صورت ذهنی و مفهومی که در ذهن هست، یعنی مفهوم ذهنی، آن شیء یعنی معلوم خارجی نزد نفس حاضر می شود. حضورش به واسطه صورت ذهنی و مفهوم ذهنی است. خب علم حصولی بسیار نقش مهمی در مباحث مربوط به علوم و همچنین معرفت شناسی دارد. می دانیم که شاخه های علوم بشری اکثر سر و کارشان با علم حصولی است، چه علوم عقلی یا علوم نقلی، چه علوم تجربی و غیر تجربی، و چه علوم تجربی طبیعی و انسانی. اونچه که در این علوم مطرح است مفاهیم گزاره هاست، قوانینه که اینا همه علوم حصولی هستند. لذا در مباحث معرفت شناسی هم علم حصولی از اهمیت بسیاری برخوردار است و می شود گفت که اعظم مباحث معرفت شناسی به علم حصولی اختصاص دارند. همانطوری که در علم منطق هم موضوع و محور علم حصولی است، ولذا تعریف مشهوری هم که برای علم وجود دارد و گفته شده است، اون هم مربوط به علم حصولی است، که اون تعریف عبارت است از اینکه علم عبارت است از حصول صورت شیء نزد ذهن یا نزد عقل یا در ذهن یا در عقل، با تعابیر مختلفی که از آن به کار گرفته شده و گفته شده است. خب حالا اولین مطلبی که در مورد علم حصولی مطرح می شود این است که یا تصور است و یا تصدیق. اگر صورت و یا مفهوم ذهنی که از چیزی ما داریم همراه با حکم نباشد، صرف این صورت ذهنی است، بربارش حکمی، یعنی با حکمی همراه نیست، اگر این چنین باشد، این می شود علم تصوری، تصور. اما اگر اون صورت ذهنی همراه با حکم باشد، حالا چه اون سلبی باشد چه ایجابی، همراه با حکم باشد، اون می شود علم تصدیقی. مثلا ما یک وقت از انسان یه مفهومی در ذهنمان داریم در حد همون مفهومی که معمولا در تعریف حدی یا تعریف رسمی ازش در ذهن هست، به اصطلاح چیستی. این ادراک ما نسبت به انسان که همون چیستی انسان است می شود تصور. حال اگر چیزی را با انسان که تصور کرده ایم نسبت بدهیم یا از او سلب کنیم، مثلا موجود بودن را بگوییم انسان موجود است، این معنا اگر در ذهن ما باشه، یا انسان داناست یا نادان است، یا انسان کلی است یا انسان مثلا جزئی نیست، یعنی مفهوم انسان مفهوم جزئی نیست، اینها میشه بعد تصدیق. خب بر اساس دیدگاه مشهور حکمای اسلامی، تصدیق همان حکم و اذعان نفس است. خب ما در جایی که تصدیق میکنیم تصورم داریم دیگه، تصور موضوع داریم، تصور محمول است، تصور نسبت ما بین موضوع و محمول است که میگن نسبت حکمیه، و حکمم وجود دارد. حالا اونی که یسمى بالتصدیق هو الحكم والاذعان والاقرار، اون اذعان و حکم و اذعان نفس است که بهش میگن تصدیق، که گاهی ایجابی است، حکم ما جنبه ایجابی داره، و گاهی سلبی. مثلا میگوییم انسان حیوان ناطق هست، انسان متفکر است، انسان نفس مجرده دارد، اینا میشود احکام تصدیقات ایجابیه. اما اگر بگیم انسان حجر سنگ نیست، انسان فرشته نیست، انسان فقط مرد نیست، انسان فقط زن نیست، مثلا اینجور احکامی که بکنیم، اینا میشود سلبیه. با توجه به این نکته معلوم می شود که در قضیه سلبیه ما حکم داریم، منتها حکم سلبی، نه اینکه قضیه سلبیه سلب حکم یا نفی حکم باشه، حکم نکردن باشه. این نظر مشهور حکما هست، ولی برخی هم معتقدن که نه، قضیه سالبه حکم درش نیست، این عدم حکمه یا سلب حکمه، که اشتباهاً به پندار نفس، یک امر پنداری است که گمان می شود که اونجا هم حکم سلبی وجود داره، اینو در واقع سلب حکمه. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم دارن، جلد دوم کتابی که من دارم، صفحه 43 تا 48. خب این مطلبی که عرض کردیم که تصدیق همان حکم است، همان اذعان و اقرار نفس است، همونطوری که اشاره شد، این تعریف مورد قبول مشهور حکمای اسلامی است. اما در این باره چند تا تفسیر و تبیین دیگر هم هست. یک تفسیر و تبیین است که تصدیق عبارت است از مجموع تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه و تصور حکم یا خود حکم. تصدیق مجموعی از این امور چهارگانه است. این دیدگاه به فخرالدین رازی منسوب شده. در واقع ایشون تصدیق را معادل با قضیه گرفته است. با توجه به اینکه علم اهم از این که تصور باشد یا تصدیق، یک صفت نفسانی است و یک امری است بسیط، لذا این نظریه را نمیتوان پذیرفت که بگوییم اون چه که ایشون میگوید حقیقت تصدیقه، چون حقیقت تصدیق همون علم و علمم یک امر بسیطه، نمیشه این اجزای چهارگانه ای که ایشون تصویر کردن جور در نمیاد. نظریه دیگر در این باره این است که تصدیق عبارت است از تصور مقید به حکم، تصوری که مقید به حکم است. در نتیجه تصور دو تا کاربرد داره، یکی تصور مطلق که مرادف است با علم و مقسم تصور و تصدیق است. وقتی میگوییم العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیقون و الا فتصورون، اون علمی که مقسم قرار میگیره اونم یک نوع تصوره، منتها مطلقه، تصور مطلق. اما وقتی که میگوییم که علم همین تصور مطلق یا تصور است یا تصدیق، این تصوری که اینجا قرار میگیره و قسیم تصدیق هست تصور مقید هست، مقید به علمی شاید که به عدم حکم، در مقابل تصدیق که عبارت هست از حکم. البته طرفداران این دیدگاه میگویند که تصور در تصدیق، یعنی اون تصوری که عدم حکم است، همون که قسیم تصدیق است، این تصور شرطن یا شطرن، یعنی به صورت شرط یا به صورت جز، در حقیقت تصدیق اخذ شده و به کار رفته. خب این نظریه طبق این بیان اشکال داره، برای اینکه عدم حکم به صورت شرط یا به صورت شطر در تصدیقی که مشتمل بر حکم است اخذ گردیده، یعنی نقطه مقابل یک چیز در حقیقت اون چیز اخذ شده. تصدیق حکم است در حالی که تصور مقید است به عدم الحکم، و اون چیزی که عدم قیدش هست در حقیقت چیزی که در واقع اثباتی است، جنبه اثباتی داره و سلبی نداره، این در اون اخذ در حقیقت اون اخذ شده. یا به عبارت دیگر در حقیقت ایجاب سلب به کار رفته است، که نمیشود چیزی که ضد چیز دیگر هست یا نقیض چیز دیگر هست در حقیقت آن اخذ بشه و اعتبار بشه. نظریه دیگر در این باره نظریه ایست که صدرالمتعلهین برگزیده. ایشان معتقد هستند که تصدیق همون تصوره، منتها تصوری است که مستلزم و مستتبع حکم است، و لذا اگر این تصور را بهش میگن تصدیق، این تسمیت و شیعه به اسم لازم است، یعنی این حکم لازمه یه این تصوره، این تصوری است که مستتبع الحکم است، ولی این تصور را بهش میگن تصدیق، یعنی اسم لازم را روی ملزوم گذاشتن. این مطلب را جناب سعد المتعلهین در رساله تصور و تصدیق بیان کرده است. دیدگاه های مختلف را که نقل می کند در باب حقیقت تصدیق، همین نظریه ای را که عرض کردیم ایشان پیش می نهد و آن را بیان می کنه. می فرماین تصور و تصدیق در حصول صورت شی در ذهن، یعنی در اصل تصور شریکن، هرگاه وجود و عدم حکم با آن اعتبار نشود نامی غیر از تصور ندارد، و هرگاه وجود حکم با آن اعتبار شود تصدیق نامیده می شود. منشأ این دو اعتبار، یعنی اعتبار حکم کردن و اعتبار نکردن، این است که تصور گاهی مستلزم حکم است و گاهی مستلزم حکم نیست. تصور اول را تصور و تصور دوم تصدیق نامیده شده که اسباب تصویر شی به اسم لازم آن است. رساله تصور و تصدیق صفحه 9 و 10. یادآور می شویم که مرحوم مظفر در کتاب المنطق جلد 1 صفحه 15 ایشان هم همین دیدگاه صدر متعلقین را برگزیده و در تعریف تصدیق آن را به تصوری که مستتبع و یا مستلزم حکم است تعریف کرده. اگر بخوایم رو مثال پیاده بکنیم این مطلب را، فرض کنیم که مثال ما این است: زوایای مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است. مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است. این قضیه ما از 5 تا تصور تشکیل شده. 1. تصور شکل مثلث، یعنی اون خطوط سگانه ای که در 3 نقطه یکدیگر را قطع کردند. 2. تصور زوایای مثلث. 3. تصور مفهوم دو قائمه. 4. تصور نسبت تساوی میان زوایای مثلث و دو قائمه. اینو این نسبت تساوی رو تصور میکنیم. و 5. تصور مطابقت این نسبت ذهنی با واقعیت عینی، یعنی تصور درست بودن این نسبت، که این نسبت ذهنی که میگوییم مجموع زوایای مثلث با دو قائمه برابر است با واقعیت عینی هم تطابق دارد. خب حالا این 5 تا تصور شد. تصورات چهارگانه نخست، یعنی قبل از تصور 5 که مستلزم تصدیق یعنی اقرار و اذعان نفس نیستند، اینا تصور نامیده می شوند. و تصور 5 که مستلزم تصدیق و حکم ذهنی است، تصدیق نامیده می شود. البته استلزامی که بیان کردیم، که گفتیم که تصوری است که مستلزم تصدیق است، این در صورتی است که درک مطابقت نسبت تصوری و ذهنی با واقع عینی بدی واقع عینی بدیهی باشد. یعنی این که میگوییم که نسبت عرض میشود که اون مطابقت اون تصور ذهنی با واقعی اینه که ما تصور میکنیم، این صحیح بودنش یک امر بدیهی باشد، یا اگر هم بدیهی نیست با دلیل اثبات شده باشد. ولی اگه اینجور باشه، اگر بدیهی باشد و یا برهان برش اقامه شده باشد، اون وقت است که وقتی که ما این نسبت را تصور میکنیم، این مطابقت این نسبت را با واقع اینی بلا فاصله چکار میکنیم؟ اگر بدیهی است و اگر برهان اقامه شده، تصدیق میکنیم. و این تصور آخریه که به دنبالش تصدیق داره، این را میگوین تصدیق. خب وقتی که ما تصدیق میکنیم، یعنی حکم میکنیم، اذعان میکنیم، اقرار میکنیم نسبت ما بین موضوع و محمول را، یا اصطلاحا نسبت حکمیه را، این از نظر درجه تصدیق و شدت و ضعفش دو جوره. یک وقت احتمال خلاف وجود ندارد، منتفی است و به صفر میرسه، اما یک وقت احتمال خلاف به صفر نمیرسد و منتفی نیست. اگر احتمال خلاف منتفی باشد، این رو میگن یقین، و اگر منتفی نباشد میشود ظن. یعنی در واقع از 50% تا 100% تا قبل از 100% مثلا 99% این ظن نامیده میشود، که همونطوری که اشاره شد مراتب زیادی داره، درجات خیلی زیادی داره، از 50 شروع میشه تا 99. وقت معلوم است که از 50 که شروع بشد برد بالاتر تا 99، ببینید چقدر ظن مراتب داره. یعنی شما حساب کنید از 51%، 52%، 53%، فرض کنید تا بره بالا 60%، دوباره تا بره 70%، تا 80%، تا 90%، حتی تا 99%، تا قبل از 100%، این مصادیق این ظن است که خب هرچه به درجه 100 نزدیک باشد این قوی تره، شدید تره و تقریبا دیگه اون مرحله های نزدیک به 100 مثل 99، 98، 90 حتی اینها دیگه جوریه که بهش میگن ظن قوی و ظن اطمینانی، که از نظر عرف عقلای بشر یقین به شمار میره. این در اون احتمال خلاف یا اصلا به نظر نمیرسه و یا اگر هم به نظر برسه و تصور بشه احتمال خلاف تصدیق نمیشود، رد میشود. این میشود ظن اطمینانی و یقین اطمینانی و ظن قوی، ظن اطمینانی. خب با دو تا دیگه پدیده نفسانی هم داریم در باب تصدیق و تصور، که یکی اسمش شک است و یکی وهم. اگر نفس ما در موضع 50% قرار بگیره نسبت به در مورد حکم به نسبت حکمیه یا به سلب اون نسبت یا به ایجاب اون نسبت، این رو میگن شک، نمیتونه حکم بکنه، متوقفه در حکم کردن است، نه به جانب ایجاب نه به جانب سلب. اما اگر چنانچه حکم میکند ولی حکمش مرجوحه، مثلا در ارمشد که فرض بفرمایید که احتمال 49%، احتمال 48%، 40%، 30%، 20%، اما این احتمال را بهش یک حکمی میکنه، در واقع اینو وهم حساب میشه، حکم مرجوحه که در نقطه مقابل ظنه. یعنی اونجا هم حکم، اینجا هم حکم، اونجا حکم راجحه ولی اینجا حکم مرجوحه، که خب اعتبارم مسلماً دیگه نداره چنین در واقع تصدیقاتی که وهم حساب میشه. اما ظن قوی و اطمینانی که از نظر عرف و عقلا علم محسوب میشود، این در مباحث اعتقادی و کلامی هم اعتبار داره، حجیت داره، برای اینکه مخاطب در احکام شرعی هم از اعتقادات و غیر اعتقادات عموم عقلای بشرن، خواص یعنی فلاسفه و یا اهل ریاضی، عالمان ریاضی نیستن، عموم عقلا هستن. بنابراین علم و یقینی که در آیات و روایات مطرح شده هم از اون معنایی است که در اصطلاح فلسفه و ریاضیات مطرحه، اعم از آن است، در مواردی همین را شامل میشه ولی کن اختصاص به آن ندارد. ولذا طبق این مطلبی که بیان کردیم، خبر واحد میشه بعد حجت، حجت شرعی در حوزه اعتقادات. ظواهر آیات و روایات اعتبار دارند و حجیت شرعیه دارند. این مسئله بسیار مفصلی است، مهمی هم هست و ما در سنوات گذشته این را به صورت تفصیلی بررسی کردیم که خلاصه اون بحثا هم در مجله کلام اسلامی، مجله علمی پژوهشی کلام اسلامی شماره 107 تحت عنوان مقاله جایگاه علم عرفی در اعتقادات دینی، اونجا اون مباحث هم منعکس کردیم و آمده است. حالا فرصت این برنامه هم به پایان رسید، بحث رومون را همینجا متوقف میکنیم و انشالله در جلسه آینده ادامه اش را خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.